سبحان الله يا رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. فلعنت دائمة على أعدائهم أجمعين، اللهم اغفرنا جميع المشتهين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم که بحثی که بود راجع به جریان استصحاب در شبهات و حکمیه کلیه، طبق این تفسیری که ما عرض کردیم و محور بندی کردیم، بحثش در محور چهارم بود و عرض کردیم اختلافی که الان اصولیین دارن در حقیقت ناظر به این محور توضیحاتش عرض کردیم. وقتی به اینجا رسید که نسبت به مقام تشریع اگر حکمی بود به نحو کلی، بعد شک در بقا اون بشه، آیا میشه استصحاب جاری بشه یا نمیشه. عرض کردیم به این که اقوال و احتمالاتی که الان مطرح شده مشهورش سه تاست: یکی این که استصحاب عدم جعل جاری میشه، یکی این که استصحاب بقا مجعول جاری میشه، یکی این که هر دو جاری میشن. و چون هر دو جاری میشن لذا تعارض پیدا میکنن و لذا هیچ کدومش هم جاری نمیشن، نه عدم جعل نه بقای مجهول. و این عرض کردیم نظر مرحوم آقای خویه. خب شاگرده ایشون که با ایشون مخالفن، البته بحث مربوطه فقط به شاگرده ایشون نیست، بحث از زمان مرحوم نراقی یعنی حدود 200 سال قبل تقریبا شروع شده و شیخ هم جواب داده از همین شبهه، لیکن خب مرحوم آقای خویه قانع نشدن و باز مصرن که این استصحاب جاری نمیشه به خاطر تعارض. دیگه حالا متعرض جواب شیخ و اشکالات قبلی ها نمیشیم چون طولانی است و شاید یک محصل چندانی هم نداشته باشه. عرض کنم به ذهن این حقیر حساب و تخصیر که میرسه که هر دو استصحاب جاری نیستن، نه استصحاب عدم جعل نه استصحاب بقای مجهول. و البته نظر من اینه که اون مطلبی رو که آقای خویی میخوان جلو استصحاب بقای مجهول رو بگیرن، این مطلبشون درسته، از این راهی که وارد شدن که تعارض ببینن این راه رو قبول نکردیم. و سر اختلاف با این آقایان در این است که این آقایان استصحاب رو حجیتش رو از راه روایات گرفتن، تعبد گرفتن و حرفشون اینه که لا تنقض الیقین بشک، همچنان که عدم مجهول رو میگیره عدم جعل رو میگیره بقای مجهول هم میگیره. چون مثلا قبل از شریعت هیچ کدوم از این احکام نبودن، این حکم آمد بین تا زمان وجود دم، فاعتزلوا النساء فی المحیض، بعد از انقطاع دم حکمی نیامد، همون عدم جعل رو استصحاب میکنه. از اون طرف هم چون قبل از این مسئله حرمت بود، این حرمت رو هم میشه استصحاب کرد. وقت پس هر دو استصحاب جاری میشن به تعبد، لازم گذاری یقینه بشن و در نتیجه تعارض پیدا میکنن و هر دوشون هم ثابت میشه. این خلاصه نظر این آیان. ما عرض کردیم که استصحاب رو به تعبد اصلا قبول نکردیم، اشکال ما با آیان سر مبناست، اصل مبنا اشکال به این بود که استصحاب رو به تعبد قبول نکردیم و به سیره عقلایی و به ارتکاز عقلایی به نظر ما ثابت شد. این یک اشکال کلی که بر آیان هست. و برفرض هم چون نگفتم چند دفعه میخواستم بگم یادم رفت، ما برفرض هم این روایات رو به استصحاب بزنیم، علا تقدیر قبول بکنیم، به ذهن نمیاد که در روایات اوسه از ارتکاز عقلایی باشه. او دقت کنید، چون عرض کردیم اگر یک مطلب عقلایی بود، اگر بنا شد عقلایی باشه شارع اون رو امضا کرد، اگر اوسه از ما اندل عقلا امضا نکرد به همون مقدار عقلاییش امضا شد. این قاعده کلیسیه. لذا بین مرحوم آقای خویی با مشهور علما اختلاف در سر قاعده فراغ. معروف بین آقایان این است که در باب قاعده فراغ شرط نیست انسان در حین عمل متذکر باشه، نماز رو خونده حواسش هم نبوده، بعد از نماز شک میکنه که آیا مثلا سجده یا رکوع یا ذکر صحیح گفته یا نه. بنابراین که قاعده فراغ مورد شک در صحت باشه، قاعده تجاوز مورد شک در وجود باشه، چون در بعد خواهیم گفت حالا اینجا وارد بحث بشه، و بنابراین که قاعده تجاوز موردش در اثناء عمله، قاعده فراغ بعد از عمله. این دو تا قاعده، فرق این دو تا قاعده، قاعده فراغ بعد از عمله، قاعده تجاوز اثناء عمل. قاعده فراغ در صحت عمله، بعد از نماز شک میکنه رکوع رو صحیح انجام داده یا نه، و اما قاعده فرق تجاوز موردش وجود عمله، نمیدونه اصلا رکوع انجام داده یا نه. این دو تا فرقی که داشتن و انشالله خواهد آمد در هر دو فرق بحث، هم به لحاظ دلیلی که اقامه کردن، هم به لحاظ خود بحث مسئله، انشالله در محل خودش در آخر استثاب متعرض میشه انشالله تعالی. علی اینکه اف ماکان مشهور بین علما این است که قاعده فراغ یا تجاوز جاری میشه ولو ملتفت نبوده، میدونه این عمل همجون نماز خونده حواسش هم نبوده، الان وسیله به سجده نمیدونه رکوع انجام داده نه، میگن جاری میشه. مرحوم آقای خویی میفرمایند نه، موردش است که در حال عمل ملتفت بوده، و میفرمایند همین هم سیره عقلایی است، یعنی یک سیره است که اگر انسان کار رو انجام داده، یک صفحه رو نوشته، اگر میدونه در حین نوشتن صفحه حواسش جمع بوده، ملتفت بوده، بعد شک کرده اعتراض نمیکنه، اما اگر در حین نوشتن صفحه حواسش پرت بود، دیگه قاعده صحت یا اساس الفراغ رو جاری نمیکنه، قاعده فراغ یا قاعده تجاوز جاری نمیکنه. ایشون میفهمه مطلب عقلایی است، این خب خیلی خوب عقلایی. بعد ایشون میفهمه شارع که امضا کرده به اندازه همین عقلا، این نکته اختلافش با اون اینه، شارع آمده این قاعده رو امضا کرده به مقدار ما اندل عقلا، حالا از کجا؟ چون یه روایتی داره در شک در وضو حضرت در آخرش میگه هو حینه یتوضع اذکر منه بعد الوضو، توش عبارت روایت اینه، حینه یتوضع اذکر، یعنی در حین عمل ملتفت بود دیگه، اذکر یعنی ملتفت. لذا ایشون نظر واقعش اینه که قاعده فراغ و تجاوز به مقدار، حالا من هر دو رو میدونم، فراغ میدونم هر دو رو الان تو ذهنم نیست، تجاوزش تو ذهنم نیست، به نظرم اونم همینطور تو فروع عربه ایشون زیاد دارن در حاشیه زنده، چون مرحوم عربه التفات و شرط نمیدونه، آقای خویی شرط خیلی از فروعی که در عربه هست، آقای خویی حاشیه زنده محل التفات مرادشون اینه. علی این کیف ماکان، پس این یه قاعده ایست خودش و درست هم هست. آیان بناشون اینه که نه، روایاتی که در باب قاعده فراغ و تجاوزه اینا عامه، چه التفات باشه چه التفات نباشه، بعد از عمل یا بعد از تجاوز از عمل محل التفات به شک عمل نکنه، رد بشه، به شک توجه نکنه، وقت میمونه این روایت، این رو میگن تقریبا جهت تقریبه، تعلیل نیست، ولذا لاید رو حکمدار الکریت، چون در بقیه نصوص هم این نیامده، یه نوع تقریبه، ولذا به اطلاقات نصوص تمسک می‌کنم. خلاصه طرح مسئله، چون خیلی محل ابتلاست، اقلا اینجا خلاصهش برای شما عرض کرده باشه، خلاصهش اینه که آقای خوب این روایت جنبه تعلیل داره و همه روایات باب رو تغییر میزنه، اونا میگن نه این روایت جنبه تقریب حکمت داره و روایات باب رو تغییر نمیزنه، و در نتیجه بعد از عمل اگر انسان شک کرد بنا رو بر صحت عمل بگذاره، ولو در حین عمل ملتفت نبوده، حال التفات نداشت. پس قاعده چه شد؟ قاعده این شد که اگر یک مطلبی عقلایی بود، ممکن است شارع به همون حد عقلایی امضا کنه، ممکن است اوسع امضا بکنه، امکان دیگه. شما این حال در باب قاعده فراغ تجاوز و این حرف گفتیم، روایت موردش قاعده فراغ، در باب قاعده فراغ شما این حرف فرمودین، خب تو روایت استصحاب همینطوره، تعجب هست آن میاد این که امام فرمود الا فانک کنت علی یقین من وضوء، اشاره است به قاعده ارتکازی عقلاییه. خب اگه اشاره به قاعده ارتکازی باشه، مقدار حجیتش به مقدار ما اندل عقلات، چرا توسعه میدی؟ چرا اوسع مافی اندل عقلا حسابش کرده؟ اگر بناشو قاعده قاعده، اونا میگن چون اینجا رفته رو یقین، مراد توسعه یقینه، نکتش یقینه و اون حالت یقین رو حساب کرده، ما هر جای یقین داشتیم توسعه میدیم، ولی شک در مقتضی باشه، ولی شک در شبهات حکمیه باشه. خب جوابش اینه که شما میگین این به عنوان قاعده ارتکازی ذکر شده، صحیح کلمه یقین توش آمده، اما به عنوان ارتکازی ذکر شده. من تعجب میکنم از آدم. یکی از ادله چولا اخباری ها میگه نواز بینه کن تلا یقین من وضوعه ولی سلک انتن گذار یقین، یعنی یقین به وضوع. اینا میگن نه مطلق یقین. خیلی خب مطلق میگن چون قاعده و غلایز، اگه قاعده و غلایز با هم مقدار اندل و غلایز امضا میشه. چه دلیل داریم شما توسعه بدید؟ در مقام تقریب میگید این یک قاعده ارتکازیه و غلایی هست. خیلی خب سلام. در مقام استظهار نتیجه گیری نه مطلقاً، چه مخواد شک در مقتضی باشه نباشه، ما اعتبارمون به یقینه، کارمون توسعه یقین است، ما فقط به همین حساب می‌کنیم، به اوناش کار نداریم. خب این خلاف ظاهره، جداً خلاف ظاهره. پس بنابر این مطلبی رو که این آقایون خیلی روش اصرار دارن، هم این که آیا تعبدی از زواد در میاد که عرض کردیم انصافا مشکل داره، و هم این که این تعبد اوسع مما عند العقلا باشه، این هم مشکل داره، انصافا خالی از مشکل نیست. و این که در این جور مسائلی که شبهات حکمی است که مثلا آقایون گفتن هر دو اصل جاری میشه، اصالت عدم الجهل و اصالت بقای مجهول، به ذهن من میاد که اصل التفاتشون درسته اما اصل نیست، این اشتباه شده، این اصل استصحاب نیست، اشتباهشون در اینه. اصل مطلب آقای خویی روی اون ارتکاز تفکر و اصولیش درسته، با مشکل حس کرده رو بروس، اما به خاطر استصحاب نیست، مشکل این نیست. توضیح مشکل اینه که اصالت عدم جل استصحاب نیست، این اصلا قاعده و غلایی نیست، خود اصالت عدم جل و لزام اگه دقت بکنیم، حتی الطاق خوی اینجا میگه، اما وقتی آن میگن اصالت عدم جل، نمیان قبل از اسلام اول اسلام رو نگاه بکنن. این بعد از این که قوانین آمد، شبیه همین اشکالی که شاگرد آقای خوی کرد، بعد از این که اسلام تشریح شد و فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه رجوع به اصالت عدم جل اول بعثت که معنی نداره که، فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه جای رجوع. و اصولا اگر شما نگاه بکنید به ارتکاز و عقلاییتون نگاه میکنید، نه حالت سابقه. من توضیحاً کرارن از کنم شیخم داره، شیخ فرموده از شک انلوه زمان احول حالت سابقه فحول مجرد استصحاب. اصلا نکته اساسی استصحاب لحاظ حالت سابقه است، نه وجود حالت سابقه. شما اگر اصالت عدم الجل بنا میگذارید به عدم الجل، نه به خاطر حالت سابق، اصلا نگاه نمیکنیم به حالت سابق. البته ما اضافه کردیم، شاید در خلال بحث آینده هم باز دوباره عرض خواهیم کرد، به ذهن ما میاد در اصول عملیه در همشون لحاظ هست، نه خصوص استثناء. توضیحش چند بار گفتم دیگه تکرار حالش نداریم، ان شاء الله در مباحث آینده ان شاء الله عرض میکنیم. به هر حال تعجب از آیان، میگن اصالت عدم استصحاب عدم جهل. خب استصحاب عدم جهل مبنی است بر اولا به لحاظ ادله قرآنی، نه از این راه که نمیدونم قضیه حقیقی است قضیه واقعی، خب اصلا اون احتیاج، وقتی قرآن میفرماد الیوم اکملت لکم دینکم دیگه تمام شده، دیگه صحبت استمرار و ادامه و این حرفا مطرح نبوده، یعنی دیگه اون اصالت عدم الجل قطعا رفت به کارش اکمل تو لکن، چی اصالت عدم الجل؟ جایی برای اصالت عدم الجل نیست. با اکمل تو، با قطع نظر از این اشکال ها نمیخوام وارد. اصولا اگر شما گفتین اصالت عدم الجل، حالت سابقه نگاه نکردین، اصلا شما حالت سابقه نگاه نکردین. نکته اصالت عدم الجل یک قاعده عقلاییست نه استصحاب، و اون قاعده اینه اصولا جعل و تشریع اعتبار میخواد، لحاظ میخواد. یک دو، این اعتبار و تشریع بیان میخواد، به اون مقدار بیان میشه. این یکی از اصولی است که ما کران عرض کردیم و آقای متأسفانه ندارن عرض کردم حتی در این حاشیه تو ذهن من اینطوره، توی بحث ادراکات اعتباری مرحوم علامه طباطبایی نداره، اینه باید به اون اضافه کرد. اصولا در ادراکات اعتباری یا در امور اعتباری یک لحاظ میخواد، تنزیل میخواد، اعتبار میخواد، دو بیان میخواد. این معنایی که ما اینجا یادم رفت توی جامعه مقدمات میگفتن معلمین ما، یادم رفت توی جامعه مقدمات هست یا نه، علی انشاء ایقاع المعنا به لفظ یقارنان، این توی جامعه مقدمات کجاست؟ ما که از جامعه مقدمات یادم میاد مطلب، علی انشاء ایقاع المعنا به لفظ یقارنان، همین درست، همین تعریف درست. البته آقای خوی اشکال کردن گفتیم چند دفعه، لیکن حق با ایشان نیست. انشاء اصلا قوام وجود انشایی به ایقاع به بیانه و لذا تابع واقع هم نیست. مثلا گفت اگر مهمان آمد نان بخر، ما از این میفهمیم مهمان آمدن علت نان خریدنه. حالا ممکنه یک روزی مثلا زلزله بشه، بگیم زلزله هم علت نان خریدنه، احتمالش هست، اما از این عبارت معلوم میشه که مثلا آمدن مهمان علت تامه است، علت تامه، مگر با دو مرتبه علت دیگه ذکر بکنه. عرف اینه میفهمه به این مقداری که ابراز میشه، لذا یکی از اصول مهم در باب اعتبارات مخصوصا در اعتبارات شخصی بیشتر ته. چون اعتبارات شخصی تو زندگی ما زیاده، نظر داریم، عهود داریم، عقود داریم، شروط داریم، اینا اعتبارات شخصی هست، اینا تو زندگی ما زیاده. در اعتبارات شخصی و شرعی و قانونی اون مقداری که ابراز میشه حساب میشه، نه در واقعش. مثلا میگه اگر نبض شما تون زد شما تب داریم، خب اینجا یک واقع داره. حالا ایشون میگه اگر تب داشته باشی نبض ممکنه یکی رو علت قرار بده، یکی معلوم قرار بده، به علت معلوم به لحاظ لحظی، یکی بعد از عدات شرط باشه، یکی جزا باشه، ممکنه. چرا؟ چون تابع واقعه. کما این که ممکن است تب عوامل دیگه هم داشته باشه، اون تابع واقعه، لفظ محدودش نمی کنه. اما در باب انشاء اگر گفت اینطور گفت اگر مهمان آمد نان بخره، یعنی مهمان آمده، حالا تصادفاً یک سختی در بازار پیدا شد، بگی این آقا گفته نان بخره، میگه نه من گفتم اگر مهمان آمد، ظاهر عبارت این اگر مهمان آمد، اگر روز جمعه مثلا گفت اگر تا ساعت ده صبح مهمان آمد نان بخره، اینجوری میگن اون مقدار که واجب کرد تا ساعت ده. حالا یک مهمان بعد از ساعت ده بیاد، یازده بیاد، بگه استصحاب میکنم تا ساعت ده بیاد، یه جای استصحاب نیست، گفت تا ساعت ده، ابرازی کرد تا ساعت ده، ابرازی کرد تا ساعت ده، بهش میگه آه چرا نخریدی حالا ساعت ده و نیم آمد، میگه خب شما تا ساعت ده، ده غیر از ده و نیمه. پس مراد به اصالت عدم الجهل یعنی اگر حکمی در لسان دلیل در یک مقداری بیان شد، خوب دقت کنید، ابراز شد، زائد بر اون جعل نشده، این اصالت جعل این اعتبار نشده، خوب دقت کنید، چون لحاظ نکرده، ابراز نکرده، اون نکته فنی روشن شد. این مال استصحاب عدم جعل نیست، آقای خوب نوشه استصحاب عدم جعل، این مال استصحاب نیست، این شما حالت سابقه رو نگاه نمی کنی. شما در شریعت حالت اولی که پیغمبر فرمود قول لا اله الا الله تفلحوا رو نگاه نمی کنی. این بنای عقلاییست، گفت تا ساعت ده مهمان آمد نان بخرد، حالا مهمان ده رو آمد، به شما باید استصحاب میکردی تا ده که واجب بود، بعد از ده هم با استصحاب، حالا بگی نه آقا استصحاب عدم جعل، بحث استصحاب عدم جعل نیست،
بحث الفاظ مشهور اینه که وقتی خاص اومد اراده جدی آن رو به هم نمیدن، فقط تو از حجیت میدازه با این برای اینکه میفرمیم که اعتبار و اندازه ابرازه تنافی داره، اونجا
میگن
فقط
حجت
نیست،
ولی
مورد
جدیش هم دست عام متصل، خاص متصل، تفریق گذاشتم بین تخصیص متصل و منفصل، نما اساس نداره اون مطلب. الان کیف ماکان این صحبت، اون صحبت شما دو مال تخصیص متصل، الان کیف ماکان دقت بکنید، شما به ارتکازاتون برگردید، شما استصحاب عدم جهر نمی کنید، خیلی خوب هم بعد برمیگرده به اصل عقلای دیگه که تنجیز پیدا نمی کنه. میگن منعقد ظهور نمیشه، تو منفصل میگن حجیت نداره، میگن روشن نیست، هر دوش روشن نیست. از خورم خدمتون شما تصور بفرمایید مطلب رو، این مطلب تصور رو، خب از ولزام عرض کردیم به طور کلی این اشکالی که شما میکنید این در حقیقت برمیگرده به 400 سال قبل، 400 خورده سال قبل در مکتب شیعه. اشکال اساسی که اخباری ها به اصولی ها میکردن که شما اگر بخواید در احکام اصول عملی جاری کنید با اون مطلبی که خیلی احکام در اختیار امام زمانه بیان نشده منافات داره، یعنی با مذهب شیعه منافات داره. این اصولی که شما میگین با مذهب سنی جور در میاد، این اشکال معروف دیگه، اون اشکال شما دایرش اونه. اونم جوابش اینه که خب برفرض هم پیش بقیت الله باشه تنجز نداره. خب این اشکالی بود که آقایون اصلا اساس روشن شد اساس اشکال اخباری ها چی بود. شما هی میخواید اصول رو در احکام حتی براعت شما فوقش بگید دلیل پیدا کنید ممکن است پیش بقیت الله باشه. لذا میگفتن این اصول رو سنی‌ها درست کرد، این که میگن اصول بال سنی‌هاست، این اصول عملیه سنی‌ها درست کردن چون معتقد به امام زمان نبودن. با اصول شیعه نمیشازه، یعنی با عقاید شیعه و با مکتب شیعه نمیسازه. لذا شما اگه استصحاب هم بکنید حساب آدم جهل، این با اینکه ممکنه جهل شده بشه بقیتون استصحاب بقای مجبور اون هم همینطور. این یک اشکال عامه، اینه که شما فهمید اشکال عامه رو کل اصول عملیه، یک اشکال عامه که رو اصول مذهب شیعه جور در نمید. و این اشکال برمیگرده به شبهات حکمیه. ما بدون این اشکال هم در استصحاب در شبهات حکمیه گیر داریم، برای اصلا که در شبهات حکمیه پیش ما ثابت نشد فقط قوت قوه قابل بیان عدم تنجز تکلیف. لذا همیشه عرض میکنیم خوب مجموعه ادله در نظر بگیم. خوب نکته روشن شده از شما اگر بعد از ساعت ده آمدین گفتین ایشون تا ساعت ده گفته بعد از ساعت ده چیزی نگفته، استصحاب میکنین عدم جعل رو، یعنی حالت قبل از جعل میبینین ادامش میدین استصحاب، یعنی این. یا اصلا استصحاب نمی کنین میگین ایشون تا ساعت ده رو گفته از ساعت ده هم که ساکته، پس اگر اعتبار کرده بود جعل کرده بیان کرده بود، بیانم که ما نرسیده برفرضم جعل کرده باشه منجز نیست، این جعل منجزه، ابراز نشده. ابراز مقدار ابراز تا ساعت ده، بعد از ساعت ده نه اینکه استصحاب، خوب دقت بکنید استصحاب عدم جعل نیست. پس اینه که آقای خویی اصرار دارن استصحاب عدم جعل جاری میشه، یا آقایان مثلا میگن استصحاب عدم جعل محکومه و استصحاب بقای مجبور، اصلا استصحاب عدم جعل نداریم. چیزی به نام استصحاب عدم جعل نیست. اونی که هست یک قاعده عقلایی است که جعل به مقدار ابرازه، ابراز تا ساعت ده، جعل تا ساعت ده، نه اصالت عدم جعل، نه استصحاب عدم جعل. این یک قاعده است. اگر این قاعده شد اون وقت بعد از ساعت ده، چون جعل، خوب دقت کنید نکته فنی هم دقت کردید، چون جعل واقع نیست تصرفه احراز نشده، این رو با استصحاب نمیشه، این محدوده استصحابه، با استصحاب به تصور عقلایی، نه استصحاب تعبد شرعی که مستقل از تصور عقلایی. اوغلا چنین چیزی رو که تصرف استصحاب نمی‌کنه. اونی که در سیره اوغلا است مثل حیات زندگی، زنده بودن، دیروز زنده است امروز هم زنده، این تعبد نمی‌خواد، این واقع تکوین امر تکوین نیست، تصرف نمی‌خواد. خوب دقت کنید زنده بودن او تصرف نمی‌خواد، اون تصرفی در کار نمی‌خواد داشته باشه، اون خودش حیاتش تابع عوامل خودشه. این رو بناشون به این شده که اگر یک صورت ادراکی از وجود شی داشتن در یک حالتی همچین لاشعوریان یا مثلا یه ارتکاز سیر عملی، اون صورت هنوز ادامه داره. اون صورت این چه ربطی به باب جعل داره؟ فلذا این مطلبی رو که آقای خویی فرمودن تعارض حق با ایشانه، لیکن تعارض نیست، یک قاعده عقلایی است و اون قاعده عقلایی که جعل به مقدار ابرازه، ابرازم شده فاعتزل نصاف المحیض، ابراز اینقدر شده، بعد المحیض ابراز نشده. چون بعد المحیض ابراز نشده بنا به این است که بعد المحیض اون حکم نداره. فعتزل النساء فی المحیض، بعدش اون حکم نداره. نه به معنای مفهوم که برگرده مفهوم لقب یا مفهوم وصف، نه مفهوم نیست، این حکم تا محیزه، بعد از محیز هم این حکم نیست. حالا استحباب، کراهت، اباحت، هر چی که خودش جرگرده، حکم محدود است به محیز فعتزل النساء. ولذا استصحاب جاری نمیشه، چون بناشون به اینه. این مطالب اعتباره، اعتبار یعنی جعل، یعنی تصرف، تصرفی است که شارع طبق ملاکات انجام میده، مبادی داره، طبق مبادی شارع تصرف میکنه. ما اگر شک کردیم نمیتونیم بگیم بعد از اون هم این جعل مجعول ادامه داره، اون مربوط به تصرف اونه. ولذا با قاعده عدم جعل، نه با استصحاب، با قاعده عدم جعل میگن چین چیزی باقی نیست، نمیتونیم بگیم باقیه، چون اعتبار نشده، چون ابراز نشده. اون نکته فنیش اینه، نه استصحاب ها متعارضن. لذا این قاعده مانع از استصحابه، و استصحاب را ما عقلایی معنا کردیم، نه تعبد شرعی، مانع از استصحاب عقلایی. مدعای ما اینه، اگر گفت تا روز جمعه تا ساعت ده، اگر مهمان تا ساعت ده آمد نان بخرد، ده و ربع آمد، یه استصحاب بقای وجود نمی کنه. میگه شما بود تا ده نیامد، بعد از ده آمد. حالا خودش صلاح بدونه بحث دیگریست، با قول آن احتیاط بکنه بحث دیگریست، و الا نمیتونه الزامش بکنه. تو چرا نان نخریدی؟ مهمان ده و ربع آمد، گفت شما بود تا ده. مثال
که شما
خب این عرض کردم با قطع نظر از مورد مثال، چون در مورد مثال ممکن است تطهرنم باشه، در شیعه که روایت داریم، نه در دنیای سنی ها چون گفته هو اذا، هو اذا ظاهرش وجود دمه. چرا دیگه میان؟ اشکال نداره، بازم بحث میاد، تعبد داریم، یقین داشتیم ادامش میدیم. خب ها، این همین شبیه کلام شیخه، شیخ قدس الله نفسه کلام اینجوری داره که آیا محیز بودن مفرد زمان مفرده، یعنی حکم رو محدده؟ اگر محدد باشه بله استصحاب جاری نمیشه، اما اگر محدد نباشه استصحاب. از که من جواب شیخ محترم ظرف یا قید، مثلا یه چیزی اینجوری، مثلا در رد و استادشون مرحوم نراقی، ما دیگه از اون راه وارد نشیم، چون هر چی گفته شده و بخوایم یکی که بگیم طول میکشه. ما اون خلاصه بحث، اون بحث دیگه نیست. خب بله اون بحث، نه اون مثال اون نیست، اونجا اگر مقدار ابراز مشخص نبود اجمال در لسان دلیل از اول حکمه. خب قدر متیقن برمیگردیم، قدر متیقن تا وجود دم، بعدش همش احراز نشده. چون میگم، چون اون عدم جعل یه قاعده است نه استصحابه. وقت از عدم جعل چه مقدار، چون یکی از نکات دیگه خوب دقت کنید، اضافه بر این که باید ابراز بشه، ابراز باید واضح هم باشه، واصل هم باشه. بله خب قدر
استصحاب نمی‌کنه، قدر متیقن برگرده،
قدر متیقن اونه. بعدش اگه بخوایم استصحاب بکنیم، عدم جعل قاعده است نه استصحابه. لذا شما الان که براتون تقریبا واضح، شما عدم جعل حالت سابقه نگاه نمی‌کنید، میگید اینقدر جعل شده، تا اینجا جعل شده، مهمان تا ساعت ده، نمیایم عدم جعلی که قبل از این حکم بوده اونو نگاه نمی‌کنید. پس بنابراین حق این است که استصحاب جاری نمیشه. بعضی نکاتش اینه که فرمودن اجمال داره، این باز به قاعده دیگر عقلایی، تکلیف به مقداری که واضح هست ثابت میشه، با اجمال ثابت نمیشه، مگر مثلا علم اجمالی جوری خاصه. تازه هم عرض کردیم انصافش در علم اجمالی در قوانین بشری منوس منجز باشه، حقش اینه که منوس دیگه، چون در بحث علم اجمالی این توضیح دادیم دیگه تکرار نمیکنه. حتی در موضوعات خارجی، پس اون دو تا چراغ قرمز هست، یکیش میدونیم خرابه، یکیش درسته، هر هر دو روشنه، ما از یکیش رد شدیم، معلومه که پلیس ما رو جریمه کنه، مخصوصا اگه بعد معلوم که این چراغ قرمز خرابه، حالا خرابه روشنه، حالا پس اون درسته روشنه، هر دو روشنه، ما از یکی رد شدیم. علم اجمالی دیگه معلوم نیست پلیس جریمه بکنه، روشن نیست، چون میگه احراز نکردم که چرا قرمز سالمه، یکی سالمه که علی ای حال یه توضیحاتی راجب این تو علم اجمالی گفتیم، یه توضیحات خاصی دادیم در شبهات حکمی که خیلی شبه قویه، چون یکی از مبانی که الان در قانونه، الان در قانون جدیدی قابل قبوله، یکیش همینه که اگر مطلبی رو قانون گذار میخواد بگه حتما باید واضح و روشن باشه، قطعا هیچ شک و شبه و، چون آثار قانونی میخواد بهش بار بشه. اما چون در تصور قدیم روی قاعده عبد و مولا بود، مولا ممکن بود یک کلام مجملی بگه عبد هر دار انجام بده. روی تصور قانونی این که از فروق بین قانون و عبد و مولا رو این قرار دادیم، در تصور قانونی الان یکی از اصول قانون گذاری است که یکی از شرایط قانون باید کاملا واضح و روشن باشه تا آثار قانونی بار بشه. اما اگر مجمل باشه احتمال نمیتونن قبول بکنن، لفظ مجمل رو اصولا قبول نمیکنن تو قانون، کنایه، مجاز، مجمل اینا تو این تو عبد مولا خوبه، حالا مولا مثلا لغت صحبت کرد، اما صحبت کرد، این تو عبد مولا بد نیست، اما توی مسئله قانونی الانه که از شرایطش اینه. ولذا اگر مجمل شد طبیعتا اون یک بحث دیگری است. اگر ما اجمال رو در قوانین قبول نکردیم قدر متقنش وجود داره، وقت با این مطلب این راه رو اثبات میکنیم که قدر متقنش این، اگه قدر متقنش این شد زائد بر اون قاعده عدم جعل، یعنی اعتبار ثابت نشد، جعل لحاظ اعتبار ثابت نشد، چون این چیزی نیست که من بتونم با حالت ادراک ابداعی خودم درستش بکنم، این مربوط به اون مقننه، اون مقنن باید لحاظ بکنه ملاکات خاص خودش، من با حالت ابداعی نمیتونم بگم این مقنن اون ملاکات داره هنوزم داره. قاعده اوغلا نیست، اماره نیست، مفاد اماره، یعنی اگر چیزی بنای اوغلا به اینه، نه اماره طریق به یک واقع، این خودش واقع، یک واقع اوغلا نیست. من فکر رو توجه بکنین چرا دیگه، اگر شک بشه نه حجیت نداره، شکش ضعیفه. علائم به ذهن این حقیر اصراف و تقصیر اینطور میاد که این مطلبی رو که آقای خودی روی ارتکازشون فرمودن، ارتکازش درسته، بیان فرمودن به تعارض استصحابه درست نیست، اولیش قاعده است، این قاعده مانع از جریان استصحابه، استصحاب بقای مجعول اصولا فی نفسه جاری نیست، مال انصراف ادله نیست که اخباری ها میگن، اصولا اگر ما استصحاب از قاعده اوغلایی ثابت کنیم، خوب دقت کنیم، لا تنقض نیست، اخباری میگن لا تنقض، لکه انصراف داره، ما چون لا تنقض نگرفتیم قاعده اوغلایی، در قاعده اوغلایی نمیتونیم به اصطلاح اعتبارات قانونی رو، خود اعتبار قانونی رو به اصطلاح استصحاب بکنیم. این مال مرحله جعل و تشریع بود، مرحله فعلیت که ابلاغ باشه همونه، فرق نمیکنه، مبلغ مرحله تنجزم چون تنجز همون حکم فرق نمی کنیم، اون مرحله امتثال انصافش در سیر اوغلا اگر مربوط به حکم جزئی باشه نه کلی، مثلا اجتناب از این ظرف واجب بوده و کذالک راجع موضوع خارجی باشه استصحاب جاری میشه، اما در شبهات حکمی کلیه جاری میشه. خلاصه کلام مدرس در شبهات حکمی هم فرق بین حکم وضعی و تکلیفی هم نداره، حکم حکم اعتبار اعتباره، هر کجا که اعتبار هست حکم جاری نمیشه، و حکم کلی که کار شارعه، کار شارع و کار معتبر و کار قانونگذار با ابداعات ما درست نمیشه. این خلاصه بس من بیام درست بکنم، اینی هم که در روایت آمده از سنه اذا قیست محقت دین، یعنی این، یعنی این قیاس ابداع ذهن شماست، اگر تو لسان دلیل نیامد، آمد از خمر مثلا شراب انگوری، شما میگی چون شراب انگوری مثلا علتی ذکر میگه رنگش اینطور فلان اینطور نه مایه از فلان، میگم که صبر و تقسیم به اولاد علتش این است و فلان، آخرش مثلا علتش مثلا اسکاره، پس هر جا که اسکاره حرام، در واقع داره این دین نیست، این ابداع ذهن توست، این دین نشد که این، یعنی ما لزام قیاس رو مثل استصحاب ابداعی میدونیم، اصل عملی میدونیم، اصل عملی محرز، این دین نیست، این چیزیست که ذهن تو اگه بناش رو استصحاب و اصول عملی ابداعات نفس انسانی باشه، این نفس تو ابداع کرده، طبیعت قانون رو باید مقنن درست بکنه، با ابداعات شما درست نمیشه، این خلاصه این کلام، با ابداعات شما چه ابداعت به صورت قیاس باشه یا استصحاب باشه یا به صورت استحسان باشه یا مصالحه، هم راهی که گفتم با اون چی که به شما برمیگرده قانون درست میشه. گفت اگه گفت که جایی بحث نگفته قبول نه. خب وقت اونم که پذیرفتن با اون مشکل ما را باید جواب بدن. بله اون وقت باز روی مسئله اساس عدم جعل نجوم و من هم چون خیلی دنبال نیستم که رو مبانی آقایون حساب بکنم. به هر حال به ذهن ما میاد که استصحاب در شبهات حکمیه بلکه کلیه اصول، البته اصولی که غرضش اثبات و عنوانه که عرض کنم فعلا منحصر در استصحاب و قیاسم به تصور ما و اساس و طهارم باز به اساس در شبهات حکمیه کلیه اساس و طهارت مشکل داره ما ملتزم بشیم موردش کمه در فقه در خصوص باب طهارت مورد فقه. قیاس مشکل داره و استصحاب، این دوتا انصافا اثبات احکام شرعی و اثبات قانونی و این دوتا نمیشه کرد. یعنی مثلا بگیم وجوب بود الان هست، اما اگر اثبات عنوان خارجی مثلا احتیاط بکن خب اون عنوان خاص رو اثبات نمی کنه، طهارت هم تو همین هست دیگه، این ستا گرفتیم دیگه تاره فهم نمی کنه دیگه استصحاب و قیاس و اساس و طهارت این ستا عنوان خاص رو اثبات. اساس و احتیاط عنوان خاص میگه نمیدونم صدقه واجب یا نماز، نمیگه به تو صدقه واجب، میگه احتیاط کن اطرا، این اش میگه غیر عنوان خاص، نمیگه نماز به عنوان واجبه، نمیگه صدقه به عنوان واجبه، میگه احتیاط واجبه، تو کاری بکن که علم به فراخ بده. لذا اینا رو گذاشتیم غیر عنوان، عنوان عام. جایی که عنوان عام باشه اونم با یه مقدماتی در شبهات حکمیه بد نیست، مثل مسئله مثلا احتیاط یا حتی براءت. براءت نمیاد بگه که این شی به عنوان ظاهرا حلاله، نه میاد میگه این شی به عنوان مشکوک حلاله، به عنوان مشکوک. اگه به عنوانه گفت میشه یا یکی از اون ستا مثل طهارت و قیاس و استصحاب. این راجع به تا اینجا بحثی که مطرح شد. بعد وارد تنبیهات شدن، تنبیه اول رو هم مرحوم نانی آقای خویی در این قرار دادن که در استصحاب باید شک فعلی باشه و این درسته این مطلب. این به نظرم تنبیه اول در کفایه تنبیه دومه و فکر میکنم توی یه چیز هم نیمونه، تو تنبیهات رسائل نیمونه، تو ذهن اصحابا که تدریس رسائل داشته تو ذهن هم این است که در رسائل هم نیمونه الان که به ماکان. لکن مرحوم نائینی در همین چاپی که شده از فوائد در قم در چند یک صفحه 317 تا 319 بحث اونجا کردن، لذا ایشون در اینجا رد کردن، یه سطر بیشتر ننوشتن. آقای خویی مفصل بود. حالا من نمیدونم چون یک سال خورده شده، یک سال خورده چند ماه شده تو ذهنم نیست که من اونجا گفتم یا نکردم، به نظرم اونجا گفتم. حالا شما اگه بذارم اونجا گفتی دیگه اینجا احتیاج نداره بحث کردن، اگه اونجا نگفتیم که اینجا حرف آقای خویی رو و اشکالی که آقای خویی کردن اونجا رو باید متعرض بشیم. فعلا این یکی رد میکنیم، میمونه دوم، تنبیه دوم. خلاصه تنبیه دوم که باز مبنیست بر هم مسئله استصحاب از روایت و هم بر بنای اوهلا، این بحث این است که آیا در استصحاب خصوص یقین میخواد که آدم اگه شک کرد بقایش رو اثبات بکنه. حالا اگه یک موردی بیانه بود، بیانه آمد گفت این آب پاک، یقین نداره این آب پاک، بعد شک بکنیم آیا معدای بیانه رو میتونیم استصحاب بکنیم یا نه، یا اصل بود شک کردیم یک آبی پاک یا نه، اساس و طهاره جاری کردیم، بعد یه بچه دستش بزن شک کردیم که این دست نجسی بود یا نه، این اساس و طهاره استصحاب بکنیم به اساطار رو بکنیم. و لذا یه بحثی که آقای مطرح کردن این است که آیا در باب استصحاب همین که در لسان دلیل هست به نظر آقایان، یا همین که در سیره و عرفی هست به نظر این عقیل، آیا یقین میخواد باید حتما یقین باشه، یا اگر معدای عباره باشه یا مجرای اصل باشه اونم میشه استصحاب بشه. این بحثیست که اینجا مطرح شده که لازم نیست یقین باشه دیگه، چون وقت 3 دقیقه گذشت، فردا ان شاء الله تعالی روز شنبه، فردا که